أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک جمع‌بندی به قول معروف کنیم از این مسائلی که گذشته و دو مسئله‌ای که آینده است. با توجه به اون چه که عرض خواهم کرد، تقریبا مضمون دو سه مسئله است که مرحوم سید در عروه متعرض شده و بعد هم اشاره به روایات باب خواهیم کرد. اولین نکته این بود که روشن شد مسلمه که اکل شرب از آنیه ذهب و فضه و مسلمن حرامه. در این حرمتم فرقی بین مرد و زن نمی کنه. هر کس که مکلف شده برش حرام است که اکل شرب از آنیه ذهب و فضه انجام بده. بعد صحبت شد که اگر بنا شد برخی از مواد دیگر در ظرف داخل شد چه حکمی داره؟ گفتیم اگر فلزی دیگری غیر از طلا و نقره در ظرف داخل شد، در صورتی که سلب اسم ظرف طلا و نقره شود، طبعا حکم دار مدار موضوع و موضوع دار مدار صدق عرفیه. اگر از نظر عرف دیگه صدق آنیه ذهب و فضه نکرد، ناگزیر دیگه حکم حرمت هم برداشته میشه. مثل اینکه فرض کنید کاسه ایست که 5% طلاست، 95% مسه یا قلعه یا رویه، اینها مسلمن دیگه چون صدق و عرفی نمی کنه، آنیه ذهب و فضه صادق نیست، ناگزیر حکم حرمت هم برداشته میشه. این مسلم. و به عکس اگر فرض کردیم که 5% غیر از طلا و نقره. الان مثلا در بازار معمولا طلای 18 عیار، یعنی 26% غیر طلاست. تازه این طلاهایی که خوبه میگن 18% طلاست، و الا طلاهای دیگر تا 12%، 14% طلاست، باقی میبینی غیر طلاست. اما در این حال صدق طلا میکنه. لامحاله اگر طلا برش صادق بود حکم حرمت بار میشه، ولی اگر به عکس بود نه، ولی بخشی طلا درش وجود داشته باشه. اما در عرف بگوین آنیه ذهب و فضه نیست، ناگزیر حکم حرمت هم برداشته میشه. سوم، اگر بنا شد که آنیهی از مخلوط طلا و نقره ساخته شد، حالا چه این که ذوب کنند و با هم قاطی کنند و بعد ظرفی را بسازند، طلا و نقره را هر دو را ذوب کردند و پس از ذوب آمده اند ظرفی ساختند، یا نه یک ظرف مثلا دیگی نصفش تلاش نصف دیگرش نقره باشه. این همون بود که برخی خواستن اشکال کنن بگوین که خالص چون نیست محکوم به حرمت نیست، ولی گفتیم انصافا ذوق و عرف این را نمیپسنده. قاعدتا اگر حکم شد به حرمت طلا و نقره، مشترک از هر دو هم محکوم به حرمت است بلا اشکال. این هم گذشت. بعد از آنکه وارد میشیم در غیر آنیه ذهب و فضه، مثلا شمشیر یا قلافش بحث کنید، نقره باشه یا طلا باشه، یا دستگیرش از نقره باشه چون که در بعض از روایات، یا مثلا درعیست یعنی زرهیست که مقداری بعد از حلقه هاش از نقره است، یا مثلا فرض کنید که مشقاب سینه است، سینه بزرگی است که مثلا از طلا یا از نقره. این گونه اشیا چه حکمی داره؟ بحث مفصلی در این رابطه مرحوم سید عنوان کرده، عمده هم اینه که فضلا اون چه که در روایات ناحیه وارد شد عنوان آنیه وارد شد. آنیه گاهی فضلا تفسیر شده به ظرف، گاهی تفسیر شده به وعاء، چون که در بعض از کتب لغت تعبیر به وعاء شده، ظروف آقیه ظرف وعاء. وعاء یعنی اون چرا که در شیئی قرار داده میشه. گفتن این اتفاقا از مفهوم آنیه اعمه، ولی بعض از لغویین آنیه را تفسیر وعاء کردند، اما گفتن نه وعاء اعمه، مثلا به سفره میگن وعاء نان، در صورتی که مسلما آنیه به اون معنایی که حرام باشه نیست. بنابراین بعضی هم فرمودن تفسیر لغویین طبق عادت عین واقع نیست که نمان اغیار و جامع افراد باشه. لغویین تفسیر میکنن لغتی را گاهی به اعم و گاهی به اخص، گاهی هم برابره. لذا قدر متیقن از وعاء اونی که فرموده از آنیه ذهب و فضه، اون چه متیقن است که بر او آنیه صادق حرامه، اما چایی که وعاء هست یا گاهی ظرفه اما در اصطلاح وعاء بهش گفته نمیشه، طبعا وقتی که شکش داشتیم لا محاله، اصل براءت جاریه. درست آیان؟ خب حالا اصل براءت گاهی میتوانیم شک بگیم، شک در وجوده، مثل که شبهه مساقیه که یادتون هست در رسائل، در رسائل در چهار مسئله که شیخ بزرگوار بحث میکنه، یکی شک در شبهه موضوعیه است. شیخ مهرمد در شبهات موضوعیه حتی اخباریین قائل به جریان براءتن، گاهی هم از اوقات ممکنه که تمسک به اصل عدم ازلی کنیم، بگیم آقا این در ظرفی که موجوده قبل از این که تلبس به این هیئت پیدا کنه مثلا یه فلزی بود، یه تخت فلزی بود، چون تخت فلز ذهب یا نقره بود، شک داریم که آیا بعد هیئتی که درست شده این هیئت آنیه صادق است برش یا نه، میتوانیم استصحاب عدم آنیه کنیم، چه استصحاب عدم نعتی و چه استصحاب عدم ازلی. بنابراین در موارد شک هم میتوان تمسک به اصل براءت کرد. این هم یه مسئله که روشنه. درست آیون؟ بعد از ذلك آمدیم که تعدادی را مرحوم سید در عروه میشمره که اینها وعاءه، استکان، حتی نلبکی، دیگ، نمیدونم این مسائلی که اینطوری هست، قدر مسلما اینها وعاء برشون صادقه.
نسبت به قویه روایت داشت
چی؟
نسبت به ظروف روایت داشت، نسبت به غیر ظروف دلیلمون چیه که جایزه؟
حالا میگی، حالا دلیلی که داریم نسبت به غیر ظروف، ما در اینجا یادداشت کردیم، تفکیک را برای شما فقط اشارتاً عرض کنم که بحث خیلی نگذره. اولا مرحوم جواهر در این اشکان مثله غیر ظروف میرحمد لا اجد و فیه خلافن، در این که اون که ظرف نیست و به اصطلاح به آنیه نیست بگه شکی نیست که خلافی درش نیست که حلاله، بلکه در لوامع از ظاهر و وفاقهم علیه متفقند که چیزی که آنیه صادق نیست محکوم به حرمت نیست. حالا علاوه بر این فرمودن ادله ای که دلالت کنه بر این جمله در این داستان که غیر از بعای باقی حلاله که دل فراوانیه، یکی روایاتی که وارد شده در در آن نبی ذره ای که برای پیغمبر اکرم بوده کان لها حلق من فضه، حلقه های نقره داشته، بعضی از روایات داره دو تا در جلو بوده دو تا در عقب، بعضی روایات داره که دو تا در جلو بوده یکی در عقب، حالا بالاخره قدر مسلم دعا فضه بوده ولی خوب شده به حلیتش یه رو رسول خدا آورده. روایت در باب 67 از ابواب نجاسات در دو تا این حدیث وارد شده، یکی حدیث 4 یکی حدیث 7. یا در ذوالفقاری که دست مولا امیر المؤمنین بوده در او حلقتون من فضه، حلقه فضهی درش وجود داشته، یه در باب ارز کنه همون باب 67 حدیث 38 اینه، روایت علی ابن جعفر عن الرجل هل يصلح العمل بها اذا كان لها حلقه من فضه، سوال کرد که اگر بنا شد که مثلا یک آینه است که یه حلقه فضه داره آیا این میشه استفاده کرد یا نه؟ امام فرمود انما یکره ما یشرب فی، انما گفته که انما کلمه حشره، فرمود اونی که مکروهه که به اصطلاح گفتیم کراهت هم در اینجا به معنای حرمته، یعنی اونی که حرامه منحصر است به ما یشرب، یعنی ظرفی که درش استفاده شرب میشه. عرض کنم حضورتون که این روایت هم در باب همون باب 67 حدیث 2 با صحیحه منصور ان التعبیر یعلق علی الحائض، یه خانمی است که هیزه ولی از کنم که تعبیر یک به اصطلاح تعبیری در میان یک از کنم ظرف چیزی نقره قرار داده و به گردنش آویزان کرده، حالا این را این کنون خواسته از نظر هیز سوال کنه، اما امام در مقام جواب فرمودن ان التعبیر یعلق علی الحائض فقال اذا کان فی جلد او فزت او قصبت حدید فلا بأس، فرمود اگر این تعبیری که حالا مثلا هرزی هرچی هست در میان یک حدید باشه در اما بیزان کنه به گردنش اشکال نداره، با اینکه خب پس معلوم میشه حدید یعنی اون قابی که میسازن و هر در او قرار میدن، این قاب از نظر امام فرمود آنیه حرام نیست. با صحیحه منصور عن التعبیر یعلق علی الحائض که خوندیم، روایت دیگری باز همین با 67 بود این حدیث 2، باز صحیحه الله ابن سنان فرمود لیس به تحلیت سیفه بأسون به ذهب بلفزه، شمشیر را اگر بهش نیزی بایی میدن دستگیرش را و کلاش را هرچی حتی خود شمشیر اگر از ذهب و فضه باشه لا بأسه، با شست این باب در 64 حدیث 2. باز در خبر داوود ابن سرحان لیس به تحلیت المصاحفه مصاحب و سیوف به ذهب و فضه بأسون، شمشیرها را اگر زیبا کنند با از کنن طلا و نقره یا قرآنها را زیبا کنند فرمود که اشکالی نداره. باب 64 حدیث 3 خبر باز حاتم ابن اسماعیل عن ابی عبدالله علیه السلام ان حلیت سیف رسول الله کانت فزت کلها قائمته و قبیعته. فرمود که شمشیر پیغمبر اکرم، اون مشتاش که قائمش یعنی دستگیرش، قبیعه هم اون چیدید، شمشیرات دو طرف هم داره دیگه، معمولا یکی که جای دسته، یکم این طرف این طرف دست، قبیعه یعنی این دو طرف دست، یعنی دستگیری شمشیر اگر از نقره باشه اشکال نداره، شمشیر پیغمبرم از همین قبیل بوده. باز روایت دیگری هم که فرمود که عرض کنم که خب این تا به اینجا روایت دیگرم هست. حالا این حادثه هم این روایات رو هم مرحوم استاد آورده و هم مرحوم آقای حکیم بر مستمسک به همه اینها اشاره کرده. هر حال روایاتی که دلالت کرده بر اینکه غیر عوانی از انباع دیگر طلا و نقره ممنوع نیست زیاده، و حالا مرجعش هم اینایی که گفتم عمدتا در باب 64 67 65 از ابواب نجاسات مرحوم صاحب وسائل اینها رو جمع کرده، مراجعه هم بفرمایید. خب
اون روایت دیگه اگر زیم و لگام از نقره بود اونجا امام فرمودن که
حالا میخواییم تا به اینجا فضلا پس روشن شد که بلاخره اولا اون چی که ممنوع شده بود عنوان آنیه بود، آنیه ذهب و فضه، هر جا که آنیه صادق بود قبوله، وقت کنم شرب او اکل او امثال ذلک حرامه. هر جا هم که آنیه نبود بس کنم بودیم که علال قاعده محکوم به حلیته. اما آیا هر چی که ذهب و فضه درش بکار برده شد حرامه؟ نه، قرآن را با ذهب و فضه بنویسن حرام نیست. کسی در خانه اش بگیر آیه خانش را ذهب و فضه بخونه ممنوع نیست. بله، یک چیز را بگویم که در روایات به این اشاره شده. ببینید دین مقدس اسلام، خب چقدر امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه ها خود پیامبر اکرم چقدر مردم را تحریک به زهد می کنه، به چقدر قرآن مجید دینت حیات دنیا را مورد نکوهش قرار میده. گاهی از اوقات به ائمه دین اشکال میکردن که چرا شما چنین داری؟ آقا امام صادق سلام الله علیه یه مرتبه یورو نمید لباس فاخر، او اون مرتبه خر مقدس نمیدارم کذا آمد اعتراض کرد، تو پسر پیغمبری، این چه سنخ لباسه، این چه سنخ کذایه. با آقا امام رضا اشکال کردن که آقا پدر شما در منزل شنیدیم که آینه نقره ای داره. و بابا آینه نقره باشه اطراف نقره، نه شما که خیلی میگید ما معرض از دنیا هستیم، این چه معنایی داره؟ چرا باید در منزل پدر شما آینه نقره باشه؟ ببینید روح اسلام با تجمل گرایی مخالفه. روح آیات قرآن تشویق میکنه مردم را به زهد. زهد در دنیا هم فرمود یعنی اینکه انسان متمایل به زینت حوایط دنیا نباشه، اون چه که در دنیا زینت است و از کنم که موجب برای پسندیدن قش خاصیه به اونها اعتنا نکنیم. خب این مقدار مسلم هست. گاهی از اوقات خود در آسان حضرت رضا زیاد حتما خوندی، در این فیلمی هم که از حضرت رضا منتشر شد گاهی به حضرت رضا اعوذ بالله تعالی بیزدن که آقا شما معلوم شد دستتون به خلافت نرسیده، حالا که دیگه مأمون به شما خلافت میده چقدر حریص قشنگ کردی قبول کردی، که حتما شنیده این تنها رو بعد ترزا سلام الله علیه میزن بعد جواب میداد. گاهی میفرمید که یوسف چیکار کرد، من مثل یوسف که گفت که جعلنی علی خزائن الارض. لذا این اشکالات گاهی از اوقات از این بوده ناشی می شده، سوال می کردن که آقا چطوریه؟ امام هم در مقام جواب برمی آمد. یا گاهی از اوقات مثلا اونجا سوال می کنه در روایت که سریری هست از طلا، خب قهرن این با روح روایات ما و روح تعلیمات دینی ما سازگار نیست که تختش باشه، تمام تختش از طلا باشه. خب ممکنه امام نهی کرده باشه، اما این نهی معلوم میشه که نهی به معنای نهی که در آن یه ضرب و فضل هست نیست. این نهی نهی به اصطلاح ارشاد به این که شما یه مقداری در دنیا نباید خیلی تجملگرا باشی. یک کسی که حالا یه تختی میسازه تمام تختش از طلاست، اینا مثلا مورد بحث. بنابراین این عنایت بفرمایید، ما دسته از روایات وارد شده که حتی مرحوم شیخ به باطل از او ابن ادریس بر طبق این روایات خواستن تجاوز کنن از آنیه ذهب و فضه به برخ دیگر از لوازمی که در او طلا یا نقره به کار گرفته شده. آیا ببینیم این روایات میتواند دلیل بشه بر این که حالا قلاف شمشیر اگر از نقره بود، قلاف نمیدارم خنجر از نقره اگر بود، یا مثلا خود دیدید که این اعیان ها کنار از سلاطین قبل کنار شلوارشون یا کنار کمربندشون خنجر یا آویزان میکردن، بخاطر اینکه چون خیلی گردن کرفتن بودن میامدن اون ظرف خنجر طلا بود یا نقره بود. اینها آیا ببینیم که این نهی که در بعض از این روایات وارد شده این دلیل بر تعدی از آن اوانی ذهب و فضه است، یا نه این نهی که در این روایات وارد شده یا قابل توجیهه، یا ممکنه این نواهی که در برخی از این روایات نسبت به بعض از قلاف و شمشیر و امثال ذلک وارد شده این نواهی به خاطر اشاره به این که انسان در دنیا مؤمن باید حالت تزهد داشته باشه و تجمل گرایی و عشق به این زیرت زن زیرت دنیا از ساحت مقدس یک مؤمن دوره. این کدامه؟ حالا برخی از این روایات رو بخونیم که گاهی مورد چیز قرار گرفته. عرض کنم حضورتون که یکی روایت فضیل بن یساره، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أي أصله إمساكه في البيت، يكش تخدير كدرش مقداري طلا بكار برده شده، آیا به نظر شما صحیح هست که انسان این را در خانه نگه داره؟ صالح هست این کار؟ فقال إن كان ذهبا فلا يرى فلا و ان کان ماء الذهب فلا باس. فرمود که اگر که از این سریر و تخت اگر خود طلایه نه این کار درست نیست، اما اگر آب طلایه فلا باس. خب این روایت را مرحوم وسائل در باب 67 از ابواب نجاسات حدیث هفتم ذکر کرده. به این روایت اصطلاح شده که پس این روایت دلالت داره بر حرمت امساک، عرض کنم که سریری که در او طلا به کار برده شده، و خود سریر که فی ذاته حرام نیست، حتما علت من وجود طلایی است که در او قرار گرفته. خب از این جواب دادن، اولا گفتن این روایت را مرحوم استاد میگه از دو جهت ضعف داره که حتما مراجعه فرمودین ضعفش را. خود فضیل علاوه بر او میگم من به این که این روایت از کنم حضورتون که خب گفته طلا در از کنم که چیز اسمش چی در سریر مثلا گفته نه، اگر اینطوری نه صلاح نیست، مصلحت نیست در او. خب سوال میکنیم، ما در بحث زکات خوندیم طلا خوابت نگیر، طلا اگر کسی پس کنید کشتش را داد که زکاتش را داد میدهیم طلا در 20 دینار نیم دینار زکاته اگه طلا بود در مثلا درهم 40 درهم 1 درهمش زکاته حالا اگر کسی آمد و زکات مالش را قشنگ در آورده تو خانش یه مقداری طلا بمانه حرامه و اگر این باشه که اکثر ما خوندن بگیم حرام دیگه اینکه تو خانه ها ممکنه که طلا و نقره بدن ها باشه به همین مقدار حالا کسی توی سریرش یعنی تختش مقدار طلایی هست هرچند که این مردم خیلی متدینیه زکات طلا را که در همه دیرم و دینار بوده داده حالا مقداری توی خانهش طلا بوده طلا را گذاشته برای سریرش چه مانعی ممنوعه و چی برای منعش نبوده جز این که اگر امام نهی فرموده حتما به خاطر اینه که یعنی این کار پسند نیست برای مردم مؤمنی که خیلی دل به دنیا نبستند آقایی که پول های جمع میکنی وقت مرگ یه ما بالا منبرم از که مسیح کردیش ما رفت گفتم یه آقایی بود که ما مسیح شدیم ما وقتی که طلبه بودیم از کنم که مقابل مسجد سلیمخان که اون وقتی که قبلا یه دو بقاله ای داشت گاهی هم می آمد و مزاهم هم طلاق هم می شد یه روزی ایشون یک داستان یادم نمیاره نقل می کرد بگو که یکی از افرادی که می شد اون را این آقا به حال احتضار رسید هرچی بهش گفتن تلقینش کردن به یک گوشه نگاه می کرد و خورخور می کرد و نمی گفت هرچه از این طرف و اون طرف اثر نبخشید و تصادفا این حالش خوب شد برگشت بعد که برگشت حالش دیدیم که رفت و یک ساعت از کنم بغلی داشت آورد و گذاشت توی هاوند بنا کرد کوبیدن له کردن ریختن به سرش که بابا چرا این همین ساعت به این خوبی رو داری از بین میبری گفت اون وقت احتضار من این ساعت بغلی اون وقت تازه ساعت های بغلی از روسیه می آوردن خیلی پیش مردم هم عزیز بود و این ساعت از روسیه آورده بودن من خیلی خریده بودم به این عشق داشتن وقت مردنم که مخواستین هی می گفتین تلقین می کردین دیدم به کسی ساعت به دستش هوانگم آورده گفته اگر بگی لح می کنم منم از ترس این که نواله کنه منم نمی گفتن شهادت این اجرا نمی کردن تا بالاخره خوشبختانه برگشتم و گفتم بس هرچه زودتر برم این از بین ببرم که این نباشه و موجب بشه برای این که در وقت مرگ من به قول معروف لال از دنیا برم و یا بدون گفتن شهادت این برابر این بعض از این روایات که خالی اینجا میگه سریر را امام میگه اگه خود طلا هست نه خب برای چی نه روایت ها نستندش که افران ضعیفه برفتن درست باشه این مسلمه نه از باب حرمته و الا میگه که اگه طلا روش بکشی اشکال نداره اما اگه خود طلا باشه اشکال داره خب معلوم این که گفته نه شاید این بخاطر همون مساله زهدیست که برای مؤمن لازم است از اون باب باشه ممکنه البته روایت دیگر علی ابن جعفر ان اخیه المروی به اسنانید متعدده همونم سألتو عن السرج و اللجام فیه الفزه اگر کبابه کسی اسبی داره قاطری داره لجامش یعنی افسارش و اون زینی که حسن بالا این دوتا فرمودش سوال کرد که آقا در اینها هم طلا قرار گرفته فسرج هم از از کنم که ایور که و این کانه و سألتو ان سرج و لجام فی هلف زه مقداری در او طلا قرار داده ایور که و به قال این کانه موحهن اگر اینکه تنبیه شده یعنی اصلا آب طلا دادن آب نقره دادن که لا یقدر علا نزعه نمیتونه او رو بکنه چون که مثلا مالیدن وقتی طلا رو عذاب میکنن یا نقره زوب کردن خب میکشن روی چیزی دیگه قابل جدا کردن نیست که قادر من. فرمود اگر از اون قبیله که لا یقدر علا نزعه فلا بحثه، مانعی نداره، و الا فلا یرکبو به، ولی اگر مبوح نیست در اون چیزش سوار نشه. خب امام فرمود که اگر قادر بر نزع نیست، مثلاً که اگر قادر بر نزع بود باید اونم بکنه. خدا یه سوال میکنیم مگه این نمیتونه با سجد دیگه سوار بشه؟ و یه راه دیگه شون اگه این ممنوع بود و بگیریم به درب کنار یه سجد دیگه رو بگذار، یا برصد با این از سوار نشه با علت به دیگری که لجام اینطوری نداره سوار بشه. پس این که این کنه لا یقدر و علاشه، این معلوم میشود که یه مقام این نیست که این به الا منحصر که نیست، که در نینا نه اصل منحصر به اینه، نه لجام منحصر به اینه، و نه عدم قدرت تکوینی هست. معقول نیست که در دنیا انسان فقط یکی باشه اونم با یک لجام که غیر مرسوم شه. لذا میگیم این در اینجا که فرموده است به این صورت که حدیث هم در همون باب 67 در با حدیث چهارمه، این حمله ارز کنم که قضیه برای این سرج و لجام لا دلیل علی حرمته بل نفس السیئه تدلنا علی الجواز لانها علقت الحرمه علی التمکن من الزنا. میگه اگه میتونی بکنی حلال، حلال نیست. اگر نمیتونی بکنی مشمانی نداره. خب نمیتونی بکنی چیه؟ باید این زهر سوار نشه یا به این لجام سوار نشه. معلومش این اصلا نمیتونی بکنی. مخواد بگوی که اگر این که به اصطلاح چیزی بود اسمش مموه بود اشکال نداره، اگر عین او بود اشکال داره. و اگر عین او بود اشکال داره، برای چی اشکال داشته باشه؟ اشکالش باز ممکنه به خاطر همین باشه که این مثلا یه آدم اعیانی میخواد خودفروشی کنه به دیگران، از این باب ممکنه باشه. به این مضمون فضلا روایات متعددی تا میرسیم به سیه محمد بن اسماعیل که بعد به امام رضا عرض کردن، حضرت فرمود حرام. بعد به حضرت گفتن بچه پدر بزرگوار شما در منظر شنیدیم یک آینه ای داشته که آینه اطرافش همش مثلا نقره بوده، که به حضرت عرض کردن که عرض کنم که کان ابوالحسن مرآت ملبس منفذتن فقال لا والله. سوال میکنم بچه پدر شما خانش یه آینه داشته که اطرافش نقره بوده؟ امام قسم میخوره نه به خدا چنین چیزی نبوده، پدر من اونی که داره مقداری کوبیده بودن فضه، یک حلقه ی از فضه در او بوده، نه اینکه فضه بوده. بعد فرمود که بله، یکی از بچه هایی که به دنیا آمده بوده به نام عباس برای او هم فتنه کرده بودن، و بعد در مقام فتنه مثلا هدیه آورده بودن. بعد حضرت گرفتن ما هدیه رو به صورت یک عصای درست کردن، عصایی که می بچه که اون بچه استفاده بکنه. بعد حضرت هم گرفتن عصا رو شکست که اون اندازه. خب معلوم بکنه اینها در مقام این بودن که میخواستن تنقیصی کنن، امام دفع تنقیص کرده، یعنی معلوم میشه که حرمتی در کار نبوده. مسئله این بود که میخواستن بگن به مقام امامت یا مقام شما که نهی میکنید چطوری در خانه شما این چیزا پیدا شده. امام در مقام تبرئه از این حیثیت امر به اصطلاح استحبابی بوده. بنابراین غیر از اون چه که آنیه هست باقی اونها القاعده محکوم به علیت، من جمله قاب ساعت، من جمله سر. یادتون میاد وقتا بافورایی که درست میکردن گاهی اون بافور رس کنم از اینکه تریاک توش داخل میکردن نقره بوده یا فلان بوده، نه میگه اینا هیچ کدام داخل در آنی های هر ذهب و فضه که حرام است نیست. والحمدلله صلی الله علی رسوله و آله.